الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وكيف كان فقد استدل للصحيح بوجوه أحدها التبادر بعد از اینکه مرحوم آخوند قدس سره الشریف مقدماتی رو برای بحث صحیح و اعم عنوان فرمودن، وارد بحث استدلال صحیح ها و استدلال اعمی ها میشن. میفرمایم که صحیح ها به وضوحی استدلال کردن. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح الانصار اونجا حدود 8 دلیل برای صحیح ها بیان فرموده و مرحوم آخوند از میان اون 8 دلیل 4 دلیل رو در اینجا ذکر میکنه. دلیل اول تبادر هست. صحیح ها می گویند که وقتی این الفاظ عبادات استعمال می شود، اون چه که به ذهن تبادر پیدا می کنه، اون چه که به ذهن انسباق پیدا می کند، صحیح از این معانیه. وقتی شارع می‌فرماید اقیم الصلاة، اینجا اون چه که از این صلاة به ذهن تبادر پیدا می‌کند نماز صحیحیه. یا وقتی کسی می‌گوید من نماز رو خوندم، اینجا اون چه که به ذهن انسباق پیدا می‌کند نماز صحیح. و هاکذا در سایر الفاظ عبادات. یک اشکالی رو مرحوم آخوند در اینجا عنوان میکنن و جواب میدن. خلاصه اشکال این است که شما مرحوم آخوند که خودتون معتقد به صحیح هستید و معتقدید الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده، در بحث از قدر جامع اونجا گفتید که ما نمیتوانیم عنوان قدر جامع را ذکر بکنیم. و همچنین در بحث از ثمره اونجا گفتید که ثمره این می شود که بنابر صحیحی الفاظ می شوند مجمل، اما بنابر اعمی اجمالی در کار نیست. ما این دوتا مطلب رو اگر کنار هم قرار بدیم که از یک طرف در بحث قدر جامع ادعا کردید و تصریح کردید، اقرار کردید به این که عنوان قدر جامع بنابر صحیحی مشخص نیست، و همچنین در بحث ثمره گفتید که روی قول صحیحی لفظ می شود مجمل. خب ما وقتی این دوتا مطلب را بهش توجه پیدا بکنیم، اشکال این است که چگونه تبادر امکان داره. اگر یک لفظی شما قدر جامع او را ندانید، اگر یک لفظی عنوان اجمال رو پیدا بکند، از این لفظ چگونه یک معنا به ذهن شما تبادر پیدا میکنه. به عبارت اخرى مستشکل میگوید تبادر فرع مبین بودن معناست. باید لفظ دارای یک معنای مبین و روشنی باشه تا اون معنای روشن و مبین به ذهن انسباق پیدا بکنه. اما اگر گفتیم یک لفظ دارای یک معنای مجمل هست، وقتی مجمل شد دیگه چه چیزی به ذهن شما تبادر پیدا میکنه؟ این خلاصه اشکال. مرحوم آخوند در جواب از این اشکال میفرمایند که اگر یک لفظی 100% مجمل باشه تبادر در آنجا ممکن نیست. به تعبیر خود ایشون، اگر یک لفظی من جمیع الجهات مجمل شد که ازش ما تعبیر میکنیم به اجمال 100%، اجمال کامل، اینجا هیچ معنایی به ذهن تبادر پیدا نمیکنه. اما در ماننفی اجمال 100% و من جمیع الجهات نیست. ما قبلا گفتیم گرچه الفاظ عبادات بنابر صحیحی از نظر قدر جامع ما نمیتوانیم یک قدر جامع معینی را برای او ذکر بکنیم، اما وجود آثار خودش بهترین راه نماست در این که یک قدر جامع ما داریم. به عبارت اخرى می فرماین چون الفاظ عبادات از حیث اثر اجمالی ندارند، شما ولو معنای کلی صلات که مشترک بین همه مصادیق صلات صحیح باشه ندانید، اما میدونید که صلات صحیحه اثرش نهی از فحشا و منکره. میدونید که صلات صحیحه اثرش معراج المؤمن بودنه. بنابراین همین مقدار که این الفاظ عبادات از حیث آثار برای ما مشخصه، اجمالی از حیث اثر درشون وجود نداره، همین مقدار راه را برای تبادر باز میکنه. پس جواب مرحوم آخون این شد: تبادر در صورتی محاله که اجمال به نحو 100% و من جمیع الجهات باشه، یعنی حتی من جهت الاثر. اما اگر گفتیم که اجمال از جهت اثر وجود نداره، اینجا دیگه تبادر امکان داره. این جواب، این دلیل اول صحیح ها. دلیل دوم اینها، گفتم که ما اگر با نگاه دقت نگاه کنیم میبینیم که این الفاظ رو از فاسد میتوانیم سلب بکنیم. بگیم عمل فاسد لیس به صلاته، لیس به صومه، حج فاسد لیس به حج. صحت سلب میبینیم از فاسد وجود داره، ولو این که اگر بخواییم مسامحه کنیم با دید عنایی و با دید مسامحی صحت سلب نیست. با دید مسامحی بگیم اینم نمازه، اما یه مقداری کمبود داره نماز فاسد. اما می فرماید با دید دقت و مداقه اگر یک مرکبی یک جزء یا یک شرطش رو دارا نبود، ما میتونیم بگیم اون مرکب وجود نداره. ما میتونیم بگیم نماز بدون طهارت نماز نیست، نماز بدون رکوع نماز نیست. و قبلا خوندیم صحت سر خودش یکی از علائم مجازه. اگر دیدیم یک لفظی رو از یک معنایی ما میتونیم سلب بکنیم، صحت سلب دلیل بر این است که استعمال لفظ در اون معنا استعمال مجازیه. پس در اینجا استعمال لفظ صلات در صلات قاصده میشود مجاز. پس باید حقیقت در صلات صحیح باشه. دلیل سوم صحیحی ها استدلال به دو طائفه از روایات. طائفه اولا رو اسمش رو میگذاریم روایات مثبته. روایات مثبته یعنی روایاتی که آثاری را برای نماز یا برای عبادت اثبات کرده. مثلا از صلاتو تنها عن الفحشاء والمنکر، از صلاتو عمود الدین، از صلاتو معراج المؤمن، از صوم جنتون من النار. در این روایات یک آثاری را برای عبادت ائمه علیهم السلام اثبات کردند، یک آثاری رو بر عبادت بار فرمودن. حالا بحث این است که وقتی ما میگیم صلات عمود دینه، آیا یعنی صلات چه صلات صحیح چه صلات فاسد هر دوش عمود دینه، یا اینکه روشنه که مراد هست این ماهیت که موضوع برای اثر قرار گرفته ماهیت و طبیعت صحیح است. صوم که میگیم جنتون من الناره، روشن مراد هر صومی نیست، چه صوم صحیح چه صوم فاسد، مراد صوم صحیحه. دسته دوم یک روایات نافیه ازش تعبیر میکنیم، چون حرف نفی درشون وجود داره. لا صلات الا به طهورن. در این روایات ظاهر روایات این است که نفی تعلق پیدا کرده به حقیقت. لا صلات یعنی حقیقت نماز نیست، مثل اونجایی که شما میگید لا رجل فی الدار. لا رجل فی الدار چطور معنا میکنید که حقیقت مرد و جنس مرد در خانه نیست؟ خب لا صلات الا به طهورن ما باشیم و ظاهر این استعمال ظهور در نفی حقیقت داره. یعنی اگر طهارت نباشد حقیقت نماز وجود نداره. لا صلات الا به فاتحة الكتاب، اگر فاتحة الكتاب نباشه حقیقت نماز محقق نمیشه. لا صلات لجار المسجد الا في المسجد، اگر کسی همسایه مسجده در خانه نماز بخوانه اینجا حقیقت صلات وجود نداره. پس این روایات نافیه ظهور در نفی حقیقت داره. خب شاهد این است که حالا اینکه ظهور در نفی حقیقت داره، علت نفی حقیقت چیه؟ فساد نمازه. وقتی یک شرطی به نام طهارت یا یک جزئی به نام فاتحة الکتاب محکم نباشه دیگه حقیقت صلات منتفیه. پس معلوم میشه نماز فاسد، نماز فاسد این نمازی که یا از نظر شرط کمبود داره یا از نظر جز کمبود داره. این نماز فاسد رو حقیقتا میتونیم بگیم نماز نیست، نفی حقیقت صلات رو از او داشته باشیم. این قول مستشکل میگوید در این دو طائفه از روایات، هم روایات مثبته و هم روایات ناهیه، ما یک تقدیری داریم در روایات مثبته که میگوید از صلات و عمود و دین، یک تقدیری در اینجا وجود داره، از صلات و صحیحه عمود و دین. خود لفظ صلات برای صحت وضع نشده، بلکه در این روایات ما یک تقدیری داریم از صلات و صحیحه. و همچنین در روایات نافیه وقتی میگه لا صلات الا به طهورین، یعنی لا صلات صحیحتن الا به طهوره. در بعضی از روایات نافیه باید صحیحتن رو در تقدیر بگیریم، در بعضی از روایات نافیه دیگر باید کاملتن رو در تقدیر بگیریم. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی لا صلات کاملتن، کسی که همسایه مسجد اگر در منزل خودش نماز بخونه این نمازش نماز کامل نیست. بنابراین مستشکل به مرحوم آخوند میگوید که در این دو طائفه از روایات ما تقدیر داریم. وقتی تقدیر داریم دیگه تمام بساط ادعای شما برچیده میشه. ادعای شما این است که خود لفظ صلات یا صوم یا حج خودش در صحیح استعمال شده، در حالی که میگیم خودش در صحیح استعمال نشده، اون تقدیر دلالت بر صحت داره. مرحوم آخوند در مقام جواب یک جواب مشترک میدن، میفرمایند که اگر در دو طائفه روایات شما بخواید تقدیر بگیرید، تقدیر نیاز به قرینه داره و ما در اینجا قرینه ای بر این معنا نداریم. ما هستیم و روایت از صلات و عمود و دین، چه قرینه لفظیه یا چه قرینه حالیه یا چه قرینه مقامیه ای دلالت داره که ما یه چیزی را در این جایت تقدیر بگیریم؟ لا صلات الا به طهورین، کجای این عبارت قرینه وجود داره در این که ما کلمه صحیحتن را در تقدیر بگیریم؟ تقدیر نیاز به قرینه داره و ما قرینه‌ای در بین نداریم. این یک جواب مشترک. بعد میان در خصوص روایات نافیه یک جواب بالخصوص هم اونجا میدن، میفرماین اگر ما، پس این میشه جواب دوم، اگر ما بخواهیم در روایات نافیه چیزی را در تقدیر بگیریم این نقض غرض میشه. چرا؟ میفرماید که این روایات نافیه در مقام مبالغه است. این رو ما مسلم میدونیم. وقتی میفرماید لا صلات الا به طهورین، لا صلات الا به فاتحه الكتاب، این در مقام مبالغه است، میخواد شدت دخالت این جزء یا این شرط در نماز رو بیان بکنه. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، این در مقام مبالغه است. خب حالا اگر شما آمدید گفتید کلمه صحیحتن یا کلمه کاملتن رو در تقدیر بگیریم، میشه لا صلات صحیحتن الا به طهورن، لا صلات کاملتن لجار المسجد الا فی المسجد. دیگه مبالغه وجود نداره. وقتی ما میگیم نماز کامل نیست، اون کسی که همسایه مسجده اگه تو خانش بیست نماز بخونه، این نمازش نماز کامل نیست، این کجاش مبالغه است؟ اون کسی که طهارت نداره نمازش نماز صحیح نیست، کجاش مبالغه است؟ پس برای این که این مبالغه محقق بشود، ما باید یه جوری معنا بکنیم که متمرکز روی نفی حقیقت و نفی ماهیت بشه. لا صلات یعنی حقیقت صلات نیست. اگر ما آوردیم روی نفی حقیقت، مبالغه در اینجا واقع میشه. منتها ما نفی حقیقت دو جور داریم. یک نفی حقیقت علی وجه الحقیقه داریم، یک نفی حقیقت علی وجه المسامحت و العنایه داریم. نفی حقیقت ما دو جور داریم. یه وقت میگیم لا رجل فی الدار، توی منزل جنس رجل هم واقعا هم وجود نداره، میگیم لا رجل فی الدار. اینجا میشه نفی حقیقت علی وجه الحقیقه. اما در ما نهنفی که میگیم لا صلات الا به طهوره، با این که همه اجزای نماز آورده اما فقط طهارت رو نیاورده، میفرماید این میشه نفی حقیقت علی وجه الانایه. اما در واقع نفی حقیقت، نفی نرفته روی صحت، نفی میرود روی حقیقت، نفی طبیعت و حقیقت. منتها یه نفی حقیقت حقیقی داریم مثل لا رجل فی الدار، یه نفی حقیقت ادعایی داریم. شارع ادعا میکنه که اگر طهارت نباشه اصلا اینجا حقیقت نماز محقق نشده. این هم دلیل سوم. و کیفکان، کیفکان یعنی حالا این ثمره سومی که خوندیم ثمره درستی باشه یا ثمره درستی نباشه. فقط استدل للصحیحی به وجوه، برای صحیحی استدلال شده به وجوهی. این کتاب های ما نوشته به وجودهی، به وجوه. احدها عرض کردم مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح 8 دلیل آورده. مرحوم آخون از میان اون 8 دلیل 4 دلیل رو ذکر کرده. احدها التبادل، وقتی لفظ صلات یا صوم یا حج استعمال میشه، اون چه که به ذهن انطباق پیدا میکند عمل صحیحه. وقتی من میگم من نماز رو خوندم، به ذهن شما خطور میکنه نماز صحیح. و دعوا ان المنسبق الى الاذهان منها هو صحیح، و ادعای این که منسبق به اذهان از این الفاظ صحیحه، یعنی تقریبا تفسیر تبادله. ولا منافات بین دعوا ذلک، منافاتی نیست بین دعوای تبادر ذلک این تبادر، و بین کون الالفاظ علی هذا القول مجملات، و بین این که این الفاظ روی این قول، این رو قول چی؟ صحیحی میشه مجمل. ببینید عرض کردیم دو تا ادعا در کلمات صحیحی ها وجود داره، یه ادعا که خود مرحوم آخوندم فرمود که روی قول صحیحی ما قدر جانو نمیتونیم بیان کنیم. ادعای دوم این که روی قول صحیحی الفاظ میشود چی؟ مجمل در همون ثمره اولا از ثمرات سگانه بیان کردن. خب ما میگیم آقا وقتی مجمل شد چی به ذهن شما تبادر پیدا میکنه؟ میفرماد بین این دو تا ادعا منافاتی نیست. چرا؟ فإن المنافات إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة لوجهين. منافات در صورتی است که معانیها، یعنی معانی الفاظ، على هذا بنابر قول صحیحی مبین نباشد، به وجهن یعنی به هیچ وجه، مبین نباشه به هیچ وجه یعنی اجمال چند درصد داشته باشه؟ 100% داشته باشه. وقت عرفت و حال آن که دانستی کونها یعنی کون این معانی مبینت هم به غیر وجهن، اینها به غیر یک وجه یعنی از راه چند وجه، از راه چند اثر، از راه آثار مبینه. وقت اگر از نظر آثار مبین شد، این دیگه راه را برای تبادر صحت باز میکنه. دلیل دوم، ثانیها صحت السلب عن الفاسد، صحت السلب از فاسد. ما نمازی که یک جزء یا یک شرط رو نداره میتونیم بگیم نماز نیست، به سبب اخلال به بعض اجزائه او شرائطه. اگر بعضی از اجزا مثل رکوع، سجده یا شرائط مثل طهارت اخلال درش به وجود آمد، دل مداقه، این دل مداقه متعلق به اون صحت و سلبه. صحت و سلبه عن الفاسده دل مداقه، یعنی اگر ما دقت بکنیم میتوانیم نماز را از نماز فاسد سلب بکنیم. و این صح الاطلاق علیه بالعنایه، ولو این که صحیح هست اطلاق بر فاسد بالعنایه والمجاز، مجازن و عنایتن میشه به نماز فاسد گفت نماز، اما به مداقه نمیشه. خب صحت سلب هم یکی از علائم مجازه. اگر صحت سلب وجود داشت معلوم میشه استعمالش در نماز فاسد استعمال مجازیه. ثالثها الاخبار الظاهره، در دلیل سوم به دو طایفه از روایات استدلال میشه. یک، ظاهر در اثبات بعضی از خواص و آثار برای مسمیات مثل الصلاه و عمود الدین، معراج المؤمن، الصوم و جنت من النار الی غیر ذلك. درس کردیم این رو اسمشو میذاریم روایات مثبته. او نفی ماهیتها، یعنی الاخبار الظاهره فی نفی ماهیتها و تبائها، اخباری که ظهور در نفی ماهیت این مسمیات و تبائ این مسمیات داره. لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا به طهورین، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. مما کان ظاهرا فی نفی الحقیقه مجرد فقد ما یعتبر فی صحت شهرن او شرطن، این اخبار نافیه ظهور در نفی حقیقت داره به مجرد فقدان اون چه که معتبر در صحت است شهرن، یعنی از داره جزه شرطن هم که معلومه جز رو بهش میگن شطر، شرط هم که شرطه، اگر جزءش یا شرطش مفقود باشه این دیگه حقیقت منتفیه. وقتی فاتحه الکتاب نیست اصلا حقیقت نماز نیست. این قد ما در این دو طائفه تقدیر میگیریم، لا صلات ال... یعنی الصلات و معراج المؤمن، یعنی الصلات و صحیحه. در اخبار نافیه در بعد صحیحتن رو در تقدیر میگیریم، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، یعنی لا صلات صحیحتن. در بعضیش هم کاملتن در تقدیر میگیریم. می‌فرماید و ارادت و خصوص صحیح من طائفت الاولا، اراده خصوص صحیح از طائفه اولای روایات مثبته، و نفی صحت از ثانیه، یعنی لا صلات صحیحتن، نفی صحت. حالا اون کمالشو نگفته، اونم بعدا اشاره میکنه. خب چرا چنین چیزی رو ما در تقدیر بگیریم؟ لشیوع استعمالها در ترکیب فی نفی مثل صحه اول کمال، چون استعمال چنین ترکیبی، یعنی چنین ترکیبی که نفی جنسه، استعمال شایعه در نفی صحه یا نفی کمال، این اراده خلاف الظاهر. خلاف الظاهر خبر اون اراده است، یعنی تقدیر در این دو دسته خلاف ظاهره. چرا؟ چون تقدیر نیاز به قرینه داره و ما هم در اینجا قرینه نداریم. لا یسار و الی، رفته نمی شود به این تقدیر، مع عدم نصب قرینتن علی، در صورت که قرینه بر این تقدیر نباشه. عرض کردم مرحوم آخون از این اشکال یه جواب مشترک میدن، یعنی یه جوابی که هم مربوط به اخبار مثبت است هم اخبار نافی است. جواب مشترک همین است که قد تقدیر قرینه میخواد، ما قرینه نداریم. ما هستیم و این عبارت لا صلات الا به فاتحه الکتاب، کجای این عبارت قرینه داره برای اینکه مراد از این صلات صلات صحیح است؟ دوم در خصوص اخبار نافیه است که می‌فرماید اصلا در اونجا تقدیر گرفتن ممنوعه، و استعمال و حاضر ترکیب بی نفی صحت، اگر این نفی حقیقت رو بخوایم در نفی صحت استعمال کنیم، بگیم لا صلات مراد نفی حقیقت صلات نیست، مراد نفی صحته، این ممکن المنعه. بله؟ صفت هم همون صحت فرقی نمی کنه. فی نفی صفت، صفت همون صحت یا کماله، فرقی نمی کنه. علایاله در جواب دوم آخون می فرمد ما کلمه لا که ظهور در نفی حقیقت داره، نکره در سیاق نفی ظهور در نفی حقیقت داره، اگر ما بخوایم این رو در نفی صفت، صفت یعنی مثل صحت یا کمال استعمال کنیم، ممکنه منه، یعنی ممنوعه. چرا؟ حتی در مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، مما یعلم ان المراد نفی الکمال، در لا صلاته که ما میدونیم که مراد نفی کماله، به دعو استعمالهی فی نفی الحقیقه فی مثله ایزن به نهو من العنایه لا علی الحقیقه. این به دعوا بای سببیته. ما میگیم استعمال این ترکیب در نفی صفت ممنوع است به سبب این دعوا که استعمال شده در نفی حقیقت در مثل این ترکیب ایزن به نحو من العنایه لا علی الحقیقت،
یعنی نفی حقیقت دو جور داریم، یه نفی حقیقت داریم علاوه چه حقیقت، مثل اونجایی که هیچ کسی تو خانه نیست ما هم میگیم لا رجل فی الدار، اما یه نفی حقیقت داریم ادعایی علاوه چه ادعا، یعنی یه کسی ادعا میکنه. شاعر میگه همه اجزای نماز آوردی اما طهارت رو اگر نیاری من ادعا میکنم حقیقت صلات رو تو نیاری. خب بگیم آقا چرا این حرف رو میزنیم، چرا این دعوا رو داریم؟ این به دعوا استعماله فی نفی الحقیقه. شما میگید حتی در لا صلات لجار المسجد هم اونجا هم ما از در خارجی از هر فقیدی سوال بکنیم، بگیم که اگر کسی همسایه مسجد باشه بره تو خانش نماز بخونه نمازش باطله یا نه، هیچ فقیهی فتوای به بطلان نداره. اینجا هم ما خارجا میدونیم مراد نفی کماله، ولی این عبارت رو وقتی میخواییم معنا بکنیم باید بگیم گوینده نفی کمال رو اراده کرده یا نفی حقیقت رو. اگر بگیم نفی کمال رو اراده کرده خب یه غرض واقع نمیشه، غرض این است که مبالغه در اینجا باشه. پس برای اینکه مبالغه باشه ما در لا صلات لجار المسجد هم باید بگیم اینجا نفی حقیقت مطلع نفی حقیقت علاوه ادعاست، و الا یعنی اگر نفی حقیقت نباشه لما دل علی المبالغه، دلالت بر مبالغه نداره. فهم اشاره داره به یه مطلب خود مرحوم آخوند هم در حاشیه فرموده که این فهم به چی اشاره داره. می فرماید ما خوب دقت کنید، ما در این روایات نافیه یا روایات مثبته برای این که بگیم این الفاظ در صحیح استعمال شده از راه اصالت الحقیقه آمدیم. بگیم در روایات نافیه نفی جنس ظهور در همون نفی جنس داره، استعمالش در نفی کمال میشه استعمال مجازی، استعمالش در نفی صحت میشه استعمال مجازی. در حقیقت ما به پشتوانه اصالت الحقیقه آمدیم اینجا رو حمل بر همون نفی حقیقت کردیم، در حالی که اصالت الحقیقه یک اصل عقلاییه، عقلا اصالت الحقیقه رو در چنین موردی جاری نمی کنن. این مورد که ما مراد رو میدونیم، میدونیم که در اون جایی که کسی همسایه مسجد اگه نمازم تو خونش بخونه صحیحه اما کامل نیست. این جایی که مراد برای ما روشنه اگر بخوایم از راه اصالت و حقیقت استفاده کنیم که اینم در نفی حقیقت استعمال شده، این جور موارد رو عقلا اصالت و حقیقت رو جاری نمی کنن. این چیزیست که خود مرحوم آخوند بیان فرموده. دلیل چهارم هم یه دلیل کوتاهیه. بله در روایات مثبت هم همینطوره، در روایات مثبت هم ظهور در همین داره که خود لفظ دلالت بر صحت داره نه تقدیر. دلیل چهارمی که مرحوم آخوند بیان میکنن برای صحیح ها این است که ما اگر به روش واضعی و طریقه واضعی در وضع مرکبات مراجعه بکنیم، میبینیم عقلا وقتی میخوان یک لفظی را برای یک مرکبی وضع کنن لفظ رو برای مرکب تام وضع میکنن، میگن این معجون یا این مرکب وقتی تمام اجزا و خصوصیات رو داشت ما بهش این لفظ رو میگیم، مثلا ببینید در خود فرض کنید مرکبات خارجیه کلمه ماشین رو واضح وقتی میخواست لفظ ماشین رو برای این هیئت خارجی وضع کنه، این وقتی مرکب شد تام به این گفت ماشین. پس روش عقلا در وضع مرکبات این است که الفاظ رو برای مرکبات تامه وضع میکنن. شارع هم از این روش عقلا تخطی نفرموده، شارع هم این روش عقلا رو داره، پس شارع هم باید الفاظ عبادات رو برای مرکبات صحیحه وضع فرموده باشه. رابعها دعو القطع، ادعای قطع به این که طریقه واضعین و دیدن هم، دیدن هم همون روشه، روش واضعین وضع الالفاظ للمرکبات تامه، الفاظ رو برای مرکب تام وضع میکنه. اون وقت نه تنها این روش اینها مقتضای حکمت وضع هم هست، کما هو قضیت الحکمه الداعیه الی، یعنی داعیه به وضع، یعنی حکمت وضع این است که چون وضع حکمتش تفهیم و تفهمه، خب وقتی میخوان یه لفظی رو برای مرکبی وضع کنن، چون میخوان مرکب تام را به دیگران تفهیم بکنن، پس لفظ رو هم در مقابل مرکب تام وضع میکنن. و لحاجت و امدت احیانا الاستعمال ها به نامس ایزن، حاجت احیانا انسان رو وادار میکنه به استعمال این الفاظ در ناقص، ایزن همونطوری که نیاز به استعمال در تام داره، الا انه لا یقتضی ان یکون به نحو الحقیقه، اما این استعمال حقیقی نیست، بل ولو کان مسامحتن، مسامحی هست تمزیدن للفاقده منزلت الواجب، دیگر اما مرکب نه جزئی هم به منزله ده جزئیه، اما اگه لفظی که برای مرکب ده جزئی وضع شده رو احتیاج آمدن در مرکب نه جزئی استعمال کردن، این استعمال میشه استعمال مجازی. این یه مقدمه. و ظاهر ان الشارع غیر متحق عن هذه الطريقه، شارع از این طریقه عقلا و از این طریقه واضعین تخطی نفرموده، شارع یک طریق جدیدی در بحث وضع مرکبات برای خودش ابداع نفرموده، همان طریقه رو داره. حالا مرحوم آخون یه اشکالی میکنن به این دلیل رابع، یک سطر عبارت دارن، این یک سطر عبارت رو در شروح مختلفی که وایه مختلف معنا کردن، پیش مطالعه بفرمایید تا فردا عرض کنید. و صلی الله علیه و آله.